اون بعد فرهنگی خودشون، مثلا اینها چگونه مجمع طرفداران دارن.
درسته.
مجمع طرفدارانشون، انجمن طرفدارانشون، یکی از کارهاشون این باشه که اصلا اینها بیان فعالیت‌های زیست محیطی انجام بدن، اندک اندک این فعالیت‌های زیست محیطی رو هم در قالب یک برنامه، یک چارچوب مدون علمی انجام بدن و تا حدی بشه امیدوار بود که این فرهنگ سازی ها صورت بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون که در این گفتگو همراه ما بودید و در واقع قطعا ما هر وقت خدمت شما هستیم و از نظرها و دیدگاه شما استفاده میکنیم، خیلی بحثمون بهتر هم پیش میره. بسیار سپاسگزارم. زنده باشید و با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیزم، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ورزش و جامعه و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. چند سال پیش بود، نزدیک به در واقع 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش، توی کمیته جهانی المپیک یا کمیته بین المللی المپیک کمیسیون ورزش و محیط زیست شکل میگیره و فقط یک سال بعد از اون هم در کشور ما چون این کمیسیونی در کمیته ملی المپیک راه افتاد. کمیته جهانی موضوع محیط زیست رو همراه با ورزش و فرهنگ، همونطور که پیش از این هم اشاره کردیم، رکن سوم المپیزم دونست و یکی از معیارهای گزینش شهرهای میزبان در بازی‌های مختلف المپیک این بود که تا چه اندازه به مقوله محیط زیست توجه میشه. در سال 2000 میلادی سیدنی به این دلیل تونست بر پکن پیشی بگیره و در واقع این در واقع موجب شد که پکن 8 سال دیگه صبر بکنه که تونست وضع محیط زیست خودش رو برای میزبانی بازی‌های المپیک اصلاح بکنه. کمیته جهانی المپیک تونسته شهرهای میزبان رو به پاکسازی دریاها، ساحلها، جنگلکاری گسترده، اصلاح زیست محیطی ساختمانسازیها، محیط زیستی که همراه با مدیریت باشه، حتی مدیریت زیست محیطی در بخش زباله‌ها و توجه بیشتر به بازیافت وادار بکنه. دقت کنید، ورزش از ابزار خودش، از قدرت خودش، از توان چانه‌زنی خودش استفاده میکنه تا به مسئول فلان کشور هم بیاموزه، هم دستور بده، هم تأکید بکنه که اگر میخواهی میزبان بازیهایی با کیفیت المپیک باشی، از سود اون بهره مند بشی، موظف هستی دریاها و ساحلهات رو پاکسازی بکنی. یکی از مشکلاتی که امروز ما در کشور خودمون داریم دقیقا همین ماجرا هست. برید به سواحل شمالی و جنوبی کشورمون، اگر یک رود و رودخانه و خدمت شما عزیزان عرض بکنم دریاچه‌ای در منطقه‌ای که دارید زندگی میکنید هستش، سری بهش بزنید ببینید چه وضعی وجود داره. جدا از مسئولیت اجتماعی که من و شما به عنوان شهروند داریم و موظفیم که از محیط زیستمون مراقبت بکنیم، این وظیفه عمومی در جامعه ما محسوب میشه. یعنی جدا از حالا بخش‌های خصوصی، بخش‌های دولتی هم موظف هستن این کار رو انجام بدن. یا همین موضوعی که آقای دکتر حجت بنا بهش اشاره کردن، جنگل کاری گسترده همیشه دغدغه هست. ما جنگل‌ها رو تقریبا داریم نابود می‌کنیم و هر سال میزان مساحتی که از جنگل‌ها و فضای سبز در اختیارمونه نسبت به گذشته داره کمتر میشه به خاطر منافع شخصیمون، سود فروش در واقع چوب یا در کنارش بحث ساختن باغ شهرها و ویلاهایی که تعداد حیاتشون هر روز داره بیشتر از گذشته میشه و مواردی از این دست. بحث اصلاح زیست محیطی ساختمان سازی ها، شما ببینید الان چند سالی هست که از سوی سازمان نظام مهندسی در کشور ما یک سری الزامات ایجاد شده برای اینکه تا جایی که میتونیم ساختمان هایی رو بسازیم که حداقل در واقع از بین رفتن انرژی رو داشته باشه، یعنی ما بتونیم بیشترین مراقبت از انرژی رو و نگهداری از انرژی رو انجام بدیم با مصالحی که استفاده میکنیم، با شیوه هایی که از 0 تا 100 ساخت یک سازه مورد توجه قرار میدیم و حتی در تجهیزاتی که برای تکمیل اون سازه به کار میبریم و خیلی از نکات دیگه. بحث مدیریت زیست محیطی زباله ها هست. سالهای سال هست که مقوله در واقع نوع مراقبت از زیست محیطمون یا زیست بوممون در دنیا تعریف شده، براش برنامه‌ریزی شده، راهکارها پیدا شده، نحوه دفن زباله ها یا از بین بردن زباله ها در دنیا مشخص شده، بحث بازیافتش تعیین شده، اما در کشور ما هنوز تبدیل به یک موضوع عمومی نشده. شاید حالا در یکی دو شهرداری اجرا میشه، تازه اصطلاحا دست و پا شکسته، اما هنوز به عنوان یک بخش قابل ارائه نمیتونیم از اون یاد بکنیم و این نشون میده که مقوله زیست بوم ما تا چه اندازه از درجه اهمیت برخورداره و چقدر ما امکانات داریم. همین هست که اگر ما بتونیم میزبانی مسابقات بین المللی رو بگیریم، یعنی که یک قدم به سمت مراقبت بیشتر از محیط زیست هم حرکت کردیم، چون به غیر از مواردی که اشاره کردم کمیته بین المللی المپیک به کشور این فرصت رو نمیده که از محیط در واقع زیست خودش به عنوان یک عاملی برای توفیق در گرفتن میزبانی یاد بکنه. این موضوعات رو در ذهنتون بسپارید. شما هم میتونید نظر بدید چقدر ما برای حفظ محیط زیستمون حرکت کردیم، چقدر براش راهکار داشتیم و چقدر تونستیم به اون چیزی که میخوایم دست پیدا بکنیم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، همراه بشیم با امید فراغت و سوژه امروزش.
شنوندگان عزیز، یکی از ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینه که باعث شده مسئولان جامعه ورزش کجدار و مریض پاسخگو بشن و مهمتر این که به واسطه تاثیرگذاری شبکه‌های مجازی در کلام و عملکردهاشون نسبت به گذشته دقت بیشتری داشته باشن. اما باید پذیرفت که انباشت مطالبات جامعه ورزش به گونه ایه که هنوز بین خواست و مطالبات هواداران و طرفداران ورزش با عملکرد مسئولان تناسب برقرار نیست و به نوعی هواداران جلوتر از مسئولان حرکت دارند و این عدم همراهی در جاهایی باعث تضاد منافع میشه. نکته مهم اینه که اگر منافع مسئولان با منافع مردم گره بخوره، یه نوع یک پارچگی و آرامش خاطری به همراه میاره. باید این تصور که منافع مسئولان ورزشی با منافع هواداران و طرفداران همخونی نداره به یه تصویر مطلوب تبدیل بشه. وقتی در فضای واقعیت‌ها زیست داریم، باید بپذیریم که جمع ازداده که واقعیت‌ها رو ایجاد می‌کنه. دارایی و نداری، فضای مطلوب و نامطلوب، زشت و زیبا، توانمندی و عدم توانمندی، امکانات و بی امکاناتی و از این دست عبارت‌ها در واقعیت‌ها توأمان حضور دارند. همونطور که مسئولان ورزش از امکانات و توانمندی‌ها سخن میگن، باید به همون نسبت هم از ناتوانی‌ها و معذوریت‌ها حرف بزنن. این که نهادهای بالادستی به دلیل ترس‌های واهی به دنبال ایجاد فضا و بستری به هر قیمت باشن که به اصطلاح هواداران و طرفداران باعث نوعی بی‌امنیتی نشن، نشون از عدم سازوکار مناسب داره که هنوز نتونسته ورزش قهرمانی رو خودکفا کنه. وقتی چشم و دل ورزش به کمک‌های نهاد بالادستی و یا همون دولت باشه، نمیتونه استقلال خودش رو به وجود بیاره. از یه طرف دولت به ورزش کمک میکنه، از طرفی هم برخی رؤسای فدراسیون‌ها بر این نظرن که دولت باید دست از سر ورزش برداره و اجازه بده که مثلا فوتبال، والیبال، بسکتبال با ادبیات خودشون ادامه حیات بدن. نکته دیگه اینه که برخی از کارشناسان و نخبگان بر این نظرن که ما یه جامعه مصرفگرا هستیم و پیام این مصرفگرایی اینه که در زمینه تولید ضعیفیم. یکی از آفتهای مصرفگرایی جامعه اینه که سطح توقع و انتظار بالا میره و دوست دارن همه چیز سهل الوصول در دسترسشون قرار بگیره و به دلیل مصرفگرایی کمتر فکر و اندیشه صورت میگیره. به عنوان مثال خشم و عصبانیت جزء غرایز بشره و هر غریزه‌ای در زمان و مکان درست کاربرد داره، اما برای اینکه زمان و مکان درست تشخیص داده بشه به اندیشه و تفکر نیاز داره. آیا هواداران و طرفداران عصبانیت‌هاشون رو در جای درست مصرف می‌کنن؟ به عنوان مثال اینکه یه مربی تشخیص داده که دیگه نمیتونه در یه تیم ادامه یه کار بده و فسخ قرارداد میکنه، آیا باید برای هواداران و طرفداران تولید ناراحتی بکنه؟ اون مربی در کشور دیگه پول خوبی رو دریافت میکنه و بر اساس منافع خودش تصمیم گیری کرده. اگر هواداران کمی اندیشه کنن خیلی راحت میتونن با این موضوع کنار بیان و نکته مهم اینه که منافع هواداران در تولید خشم و عصبانیت نیست. مسئولان هم میتونن با مصرف صداقت واقعیت‌های اقتصادیشون رو بیان کنن و بگن که در شرایط فعلی دچار کاستی اقتصادی هن و نمیتونن مثل سالهای گذشته هزینه کنن. نکته پایانی اینه که اگر منافع هواداران و مسئولان اشتراکات زیادی پیدا کنه خیلی از چالش ها حل و فصل میشه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم و شنونده های خوب رادیو ورزش. برای اینکه ما بخش اول برنامه‌مون رو از بخش دوم جدا کنیم و در واقع یه فرصتی هم بشه برای اینکه یک تنفسی ایجاد بشه در برنامه، قصد داریم که در برنامه ورزش و جامعه به سراغ مرور چند تا از مهمترین اتفاقات ورزش هم بریم. دعوت میکنم همراه ما باشید، چند تا خبر رو، تیتر خبر رو به شما بگم. کامران منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرده خطر کسر امتیاز، محرومیت از نقل و انتقالات و حذف استقلال از آسیا بیخ گوش این باشگاه. فرشاد احمدزاده بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خودش رو با پرسپولیس 3 ساله بست تا بعد از 1 سال دوری مجدداً به این تیم برگرده. محمد باقر صادقی قرارداد خودش رو با تیم فوتبال ذوب‌آهن برای 1 فصل دیگه تمدید کرد. باشگاه استقلال از اولین خرید این فصل خودش رونمایی کرد. محمد بلبلی با عقد قراردادی 4 ساله رسما به عضویت تیم فوتبال استقلال در اومد. و باز هم از باشگاه استقلال، این باشگاه برای دریافت مطالبات خودش از فیفا نامه‌ای به وزیر امور خارجه می‌فرسته. باشگاه نساجی رسماً به مالک جدید واگذار شد. سنی ایفر از هواداران نساجی خداحافظی کرد. نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نیروهای مسلح مشخص شدند. توکلیان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان گفت 30% از نفراتی که اکنون عضو تیم نوجوانان هستند قابلیت حضور در المپیک 2024 رو دارند. از المپیک پاریس گفتیم، یه خبر دیگر هم بشنوید. محل برگزاری مسابقات قایقرانی، روینگ و کانوینگ در بازی‌های المپیک 2024 پاریس با حضور مقامات ورزشی فرانسه افتتاح شد. و رئیس فدراسیون تیراندازی هم از احتمال کاهش سهمیه‌ها در المپیک 2020 ابراز نگرانی کرد. دوازده و پانزده دقیقه هست. برنامه ورزش و جامعه رو از رادیو ورزش تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجه واقع شده باشه. بحثی که ما امروز راجبش صحبت میکنیم به مناسبت روز جهانی المپیک، موضوع المپیک و محیط زیست هست. اشاره کردم یکی از ارکان مورد توجه المپیک در تمام سالهای شکلگیری المپیک نوین مقوله محیط زیست بوده و یکی از امتیازاتی که موجب می شود یک کشور فرصت میزبانی بازی های المپیک رو به دست بیاره، اتفاقا میزان توجهش به مقوله محیط زیست در ابعاد مختلفی که در بخش قبلی بهش اشاره کردم. با یک کارشناس محیط زیست در ادامه برنامه میخوام صحبت بکنم، جناب امید کرمی. آقای کرمی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام جان درخشنده، روز شما هم بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
زنده باشید و خیلی متشکرم. خب آقای کرمی عزیز، این بحثی که ما امروز داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم همیشه دغدغه علاقه‌مندان به محیط زیست بوده و همه کسانی که نسبت به حفظ محیط زیستشون و حتی زیست بوم‌ها در گوشه و کنار این سرزمین حساس هستن، به دنبال این هستن که تا جایی که میتونن از نهادهای بین‌المللی، چه نهادهای دولتی چه نهادهای خصوصی، استفاده بکنن برای اینکه این محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره. امروز داریم از ویژگی‌هایی صحبت می‌کنیم که به واسطه جنبش جهانی المپیک در دنیا شکل گرفته و یکی از اونها توجه به موضوع محیط زیسته. اگر توضیح و مقدمه‌ای دارید بفرمایید تا بعد بریم به سراغ پرسش‌ها.
بله، همونطور که فرمودین این جنبش رو واقعا میشه جهانی گفت و هم میشه امروزی گفت، یعنی که مثلا توی این یکی دو دهه اخیر خیلی توسعه پیدا کرده. المپیک هم از بحث محیط زیست متأثر بوده و بر محیط زیست هم قطعا تأثیر میگذاره. متقابلا کمیسیونی که تشکیل شده به عنوان رکن سوم المپیک، اگر اشتباه نکنم سال به تاریخ شمسی سال 1975،
بله بله،
در کمیته بین‌المللی المپیک و با واسطه یک سال در ایران هم تشکیل شد، این در کمیته ملی المپیک ما هم کمیسیون ورزش و محیط زیست به همین دلیل تشکیل شد، نشون دهنده اهمیت این موضوع. من شنیدم که شما داشتین در مورد تأثیر توجه به مقوله محیط زیست در کشورهایی که به اصطلاح کاندید هستن برای محل برگزاری مسابقات المپیک صحبت میکردین. میدونین که نمود عینی و مثال خیلی بارز اون توی المپیک سیدنی هست که رقابتی بود بین سیدنی و پکن سال 2000 که یکی از مهمترین عللی که باعث شد سیدنی از پکن پیشی بگیره همون شاخص‌های برتر محیط‌زیستی سیدنی بودش که حالا بعد فرصتی داده شد، یک 8 سالی طول کشید تا پکن هم بتونه خودش رو برسونه. در مورد همین المپیک 2016 ریو هم بحثای زیادی بود در مورد شرایط محیط زیستی ریو که میتواند تأثیر بذاره کیفیت شاخصهای محیطی ریو بر ورزشکارانی که برای مسابقات المپیک اونجا حضور پیدا میکنن، که سعی شد با یه سری اقدامات این شاخصها رو تغییر بدن و فضای رسانه‌ای رو به سمت محیط زیستی شدن ریو سوق بدن، که اگر خاطرتون باشه یه کارهای انجام شد، مثلا عنوان شده بود که مدال‌هایی که به ورزشکارا اهدا شده از فلزهای بازیافتی هستش، یا اینکه یک گلدان‌هایی به ورزشکاران اهدا می‌شد، یک دانه‌هایی به بعضی از حاضرین در حالا در گروه‌های مختلف اهدا می‌شد که اینها رو برن بکارن. با این جور فعالیت‌ها موضوع اصلی اینه که به هر حال همونطوری که شما فرمودید معجزه‌ای بر همه مقوله‌ها تأثیر می‌گذارد. ورزشی که از بخشی هستش که بیشتر هم از محیط زیست تأثیر می‌پذیرد هم بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد، تأثیری که می‌پذیره به هر حال چون فعالیت بیشتری هست، چون رویدادهای ورزشی موجب تجمع و حضور تعداد زیادی افراد با هم در یک نقطه میشه که اون نقطه شاید در شرایط طبیعی ظرفیت پذیرش این حجم از جمعیت و تردد و ترافیک رو نداشته باشه، ولی خب میدونید که ما در اطراف یک مثلا ورزشگاه یک استادیوم حجم زیادی از رفت آمد خودرو و انسانها بر محیط فشار وارد میکنه. از اون طرف تأثیری که میپذیرم اینه که به حال یک ورزشکار به خاطر سطح بالای متابولیسم بدنش حساسیت بیشتری داره مثلا به آلودگی هوا. یعنی اینکه مثلا میگن که شما اگر که در یک هوای آلوده در حد آلودگی یک منطقه پرترافیک شهری نیم ساعت بدوید، مابرزای این هستش که یک پاکت سیگار کشیدین. این تأثیری که خود ورزش میپذیره از ما. در مورد ورزش آبی هم همینطور، یعنی که کسی که در یک محیط آبی که آلوده هست به مواد هیدروکربنی شنا میکنه در مسابقات شنا میتونه خیلی بیشتر از کسی که ارتباط آبی کمتری داره تأثیر بپذیره. اینا مهمترین مسائلی است بین ورزش و موسیقی که این دوتا رو با هم گره داده.
خب یه بحثی هم حالا وجود داره، این که دوره به دوره نسبت به موضوع محیط زیست سعی میشه تلاش بیشتر بشه. من یادم هست که داشتم یه مطلبی رو در واقع میخوندم راجع به کشور ژاپن و میزبانی ژاپن برای بازی‌های المپیک پیش رو، به شدت موضوع حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته، حتی بازیافت گوشی‌های تلفن همراه قرار هست انجام بگیره برای اینکه مدال‌های این دور از رقابت‌ها رو باش تهیه بکنن، یک سری کارهایی که بیشتر مبتنی هست برای اینکه تا جایی که می‌شود آلودگی کمتر باشه، حتی استفاده از ابزار دیجیتال، استفاده از ربات‌هایی که می‌تونن حجم در واقع آسیب‌های محیط زیستی رو کاهش بدن و خیلی از نکات دیگر. سوالی که وجود داره این هست که سهم ما این وسط چیست؟ خب ما تقریبا میزبانی از مسابقات مختلف رو به عهده نداریم، اون مسابقاتی هم که به عهده داریم خیلی حرکت محیط زیستی آنچنانی اتفاق نمیافته، پس یعنی در واقع ما نتونستیم ابزار ورزش رو در قالب یک رویداد بین المللی به کار بگیریم برای مراقبت از محیط زیست. توی ابعاد کوچکتر چی؟ آیا تونستیم حرکت تأثیرگذار، نه فقط شعاری، صرفا تشکیل یک کمیسیون موضوع بحث نیست، آیا تونستیم حرکت عملی رو انجام بدیم یا خیر؟
به نکته خوبی اشاره کردیم. ببین معمولا استفاده که از فضای ورزش برای کمک به محیط زیست انجام میشه دو تا راهکار بسیار یا راهبرد متفاوت داره. یک راهبردش که راهبردی هستش به استفاده از ابزار تکنولوژی یا روش‌های جدید برای کاهش اثرات، مواردی که شما فرمودید که مثلا از موارد بازیافتی استفاده بشه. الان ورزشگاه‌های روز دنیا همونطور که منتظر هستید آبی رو که مصرف میکنن تماشاچی‌ها وقتی که چند ده هزار نفر یک جا جمع میشن، خب به حال آب زیادی مصرف میشه، به تبع فاضلاب خیلی زیادی تولید میشه، همون فاضلاب رو مثلا تصفیه میکنن برای آبیاری زمین چمن، حالا چه چمن فوتبال چه سایر ورزش ها استفاده میکنن. این در این زمینه ما واقعا جا داره که خیلی بیشتر از این کار بکنیم. واقعیتش اینه که ما چه در زمینه برای مثال عرض کردم مصرف آب و تولید فاضلاب، حتی در زمینه بحث پسمان هم همینطور، شما دیدین که پسمانی که داخل ورزشگاه ها و طی رویدادهای ورزشی تولید می شود معمولا پسمان ارزشمندی است. چرا؟ چون که قوطی فلزی که مربوط به نوشابه و نوشیدنی ها هستش تولید میشه، اون قوطی خیلی از نظر قیمتی ارزش زیادی داره. پت که این بطری های مال آب معدنی هستن اونجا تولید میشه، ظروف یک بار مصرف که میشه اینا رو مدیریت کرد. ما در این زمینه کار زیادی انجام ندادیم، ولی یک راهبرد دیگری که هستش استفاده از محبوبیت ورزشکاران و به طور کلی فضای رسانه‌ای که اطراف ورزش هست برای آموزش، فرهنگسازی، انتقال مفاهیم محیط زیستی به علاقه‌مندان این حوزه هست. یعنی اینکه هم از بحث اخبار، از نمادها، یکی از کارهای خیلی کوچیکی ما انجام دادیم توی اگر خاطرتون باشه چند سال قبل که حالا به شرایط آبی کشورم خیلی متفاوت بود، توی استادیوم آزادی محل برگزاری مسابقات والیبال نوشته میشد که آب هست ولی کم هست و این شعار خیلی خوب منتشر شد، خیلی بازخورد داشت، همه این رو تکرار میکردن. این پتانسیلیه که از کلا هم از فضای رسانه‌ای میشه استفاده کرد، هم از شخص ورزشکار، از محبوبیتی که داره، از توجهی که بهش هست، اگر که سبک زندگی خودش رو به سمتی ببره که سازگار باشه با مفاهیم محیط زیستی یا حداقل در اظهارات سایتش در برنامه‌های مختلفی که حضور پیدا می‌کنن این مفاهیم رو به ورزشکار منتقل ما بکنیم، آموزش بدهیم، آگاه بدهیم، اطلاع رسانی می‌کنیم و ورزشکار اون رو می‌تونه به سادگی خیلی بیشتری نسبت به یک کارشناس محیط زیست منتقل کنه به جامعه. این بهره برداری که دیگه نیاز به تکنولوژی یا زیرساخت یا چیز پیچیده‌ای نداره و ما در کوتاه مدت حداقل میتونیم از این راه برد استفاده کنیم، به این امید که در آینده زیرساخت‌های اسکرم مثلا بازچرخانی آب، مدیریت صحیح پسان و سایر موارد هم فراهم بشه
انشالله. آقای کرمی، من یه پرسش دیگه هم از شما دارم. ما توی برای فرصت دیگه که با هم دیگه گفتگوی رو داشتیم به بحث نحوه جانمایی سازه های ورزشی پرداختیم، اینکه چقدر در واقع چه المان هایی چه ویژگی هایی سبب می شود که ما مثلا در یک جا فضای ورزشی رو تأسیس بکنیم و اقدام به ساخت و ساز یک فضای ورزشی بکنیم، یا اینکه تصمیم بگیریم که مکان مناسب برای اون رو تغییر بدیم و این مکانیابی ها به عنوان یه اولویت هستش. شاید حالا بعد نباشه اشاره بکنیم که به هر حال یکی از نکات که معمولا برای سازنده های این دست فضا ها مورد توجه قرار میگیره بحث اکوسیستم یا همون زیست بومه، اینکه چقدر اونجا ما قرار هست به واسطه ساخت این فضای ورزشی آسیب بزنیم و چقدر از آسیب دور میکنیم محیط زیست پیرامونمون رو. در این زمینه فکر کنم بد نیست یه جمع‌بندی داشته باشم. اینم یکی از همون مواردی است که شاید جزء در واقع فعالیت‌های معمول و عادی بدنه ورزش ما باشه و بخش ورزش باشه و چه بسا توجه به این موضوع میتونه خیلی کمک بکنه به حفظ محیط زیست.
حتما همینطوره. از یک نظر خوشبختانه که ما در این چند سال اخیر می‌بینیم که عزم شایان توجهی است برای ساخت ورزشگاه‌های جدید و بروز منطقه بشاخص‌های ورزشی. ببینید ما توی مشهد یک ورزشگاه خیلی خوب ساخته شد، توی اهواز همینطور، توی تبریز، توی اصفهان یکی از تکمیل نشده. اینکه شاخ استادیوم‌های ما منطبق بر شاخص‌های از نظر شاخص‌های ورزشی در شرایط مناسبی باشن، استانداردهای آسیا و جهان رو به اصطلاح پاس بکنن خیلی خوبه، ولی خب همونطور که فرمودین یک مجموعه ورزشی یک سری شاخص‌های محیط زیستی هم باید داشته باشد، از بحث میزان مصرف انرژی اون، از بحث حالا ورودی‌ها و خروجی اون، و یکی از مهمترینش جانمایی مجموعه است که ابتدایی ترین و شاید هم بگیم حساس ترینش باشه. یعنی شما حتی اگر یک ورزشگاهی رو که بالاترین استانداردها رو داره در یک منطقه‌ای که در محل تردد هست و گره ترافیکی هست در یک محل ازدحام شهری بسازین، قطعاً اون فضایی که حتی خارج از ورزشگاه در زمان ورود و خروج حالا ورزشکاران اصحاب رسانه و تماشاچیان ایجاد میشه، تاثیر خیلی زیادی بر محیط زیست خواهد داشت و همینطور متقابلا از محیط زیست شهری، آلودگی که ناشی از ترافیک هستش، مثلا چه آلودگی صوتی چه آلودگی هوا، تاثیر میپذیرد. مهمترین شاخص هایی رو که برای جانمایی میشود عنوان کرد به طور خلاصه در فاصله زبانی که الان فرصتی که ما داریم یکیش عرض کردم، فاصله تا نقاط پرترافیک و پرتردد شهری هست. یعنی خب خیلی هم واضحه، به هر حال ما هر چقدر که مجموعمون به یک منطقه پرتردد نزدیکتر باشه، چالشی که علارغم این که در زمان ساخت استادیوم ورزشی بیرون از شهر بوده، ولی خب الان چون در حاشیه چند تا اتوبان قرار گرفته، در زمان رویدادهای بزرگ ما مشاهده میکنیم، میبینیم که چقدر رسوندن خودمون به ورزشگاه سخته و این گره‌ای که ایجاد میشود زمانی که صرف میشه این خودروها در این گره ها برای ورود به پارکینگ و خروج از اون، بعضی موقع شاید دو سه ساعت قبل از شروع بازی چند ده هزار خودروی روشن اطراف استادیوم آزادی هستند و همینطور ایزن برای زمان خروجشون چند ده ساعت چند هزار خودرو دارن خارج میشن. این حجم از مصرف سوخت فسیلی و این حجم از اسکرم آلودگی صوتی و آلودگی هوای تولید شده رو با یک جانمایی صحیح‌تر میشود به راحتی حل کرد. یعنی اولین گامیه که بیشترین کمک رو میتونه به ما بکنه. این رو عرض میکنم که مدیران مسئولین محترم وزارت ورزش در ساخت مجموعه جدید ورزشی مورد نظر قرار بدن. از نظر شاخص های اکولوژیک هم حالا ما داریم بحثش تخصصی تر هست، ولی خب هر منطقه با توجه به بافت خاکش، با توجه به سطح آبهای زیرزمینیش با توجه به دوری و نزدیکیش به منابع آب سطحی مثل رودخونه و دریاچه‌ها میتونه خیلی بر محیط زیست اثر بذاره. یعنی اینکه ما یک استادیومی رو که قرار خاک این رو تغییر بدیم، حجم زیادی از کودهای مختلف رو استفاده کنیم برای کاشت یک چمن، اگر بر روی یک سفره آب زیرزمینی که مخصوصا اگر اون سفره آب زیرزمینی محل تامین آب شرب به یک شهر باشد، میتونه به طور خیلی شدید
تأثیر قرار بده. خیلی ازت ممنونم، اصلا زمان نداری.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، با شما خدافظی.
شما خدا نگهدار.
دوستان به پایانی برنامه رسیدیم، تا فرصتی دیگر.